حجت الاسلام دکتر نجف لکسایی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتالهین، کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، مقاله بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی رحمت الله علیه بر فقه سیاسی ایشان، مقاله مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز. خدا رو شکر میکنم توفیق عنایت فرمود با جلسه دیگری از بحث سبک زندگی طراز در خدمت شما باشیم. در جلسات گذشته بحثمون وارد مرحله جدیدی شد و اون اشاره بود به نمونه هایی از الگوهای پیشرفت و الگوهایی که میخواستن سبک زندگی اسلامی رو برای ما توضیح بدن به روش‌های مختلف، و از جمله گفتیم الان هم جامعه ما داره بحث میکنه درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با ابتکار مقام معظم رهبری از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه شده و یه توضیحات مختصری هم درباره این الگو دادیم. اما بعد از این وارد الگوهای پیشرفت بر اساس دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه شدیم که ایشون هم بحث خودشون رو بر اساس حدیثی از امام صادق علیه السلام مطرح فرمودن. این حدیث در کتابی به نام شرح حدیث جنود عقل و جهل از سوی حضرت امام شرح داده شده. البته شرح کامل نیست، بخشی از حدیث، یعنی از اون 75 تا شاخصی که برای عقلگرایی ذکر شده و 75 تا شاخصی که برای عقب موندگی و جامعه جاهلی ذکر شده، حدود 25 تا رو ایشون شرح زدن در این جلد از کتاب، چون در پایان کتاب نوشته شده که پایان جلد اول، اما ما نمیدونیم که آیا جلد دومی هم داشته یا نه، چون این کتاب از اون کتاب‌هایی بود که ساواک از منزل امام به غارت برد و بعد هم اینها ناپیدا بود تا اینکه یه داستانی داره حالا ماجرای این کتاب که چگونه پیدا شده. حضرت امام بحثی رو که مطرح کردند در ذیل این حدیث مربوط میشه به تبیین همه الگوهایی که در جوامع انسانی وجود داره به طور کلی، و اون اینه که ایشون توضیح میده که ما انسانها در زندگی خودمون، انواع زندگی هایی که داریم، زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی تا سطح کلان، از یه سری از محرک ها اثر میپذیریم. این محرک ها در یه دستبندی کلی به دو نوع محرک های انگیزشی و محرک های معرفتی تقسیم میشن. محرک های معرفتی هم به معتبر و نامعتبر تقسیم میشن، محرک های انگیزشی هم به سلبی و ایجابی تقسیم میشن. بنابراین اگر جایی میبینیم که نگرش افراد در زمینه سبک زندگی فرق میکنه، دلیلش تفاوت این محرک ها هست در افراد مختلف و جوامع مختلف. خب اون چهار تا بحثی که اونجا داشتیم، اگر اینجا حالا بخوایم براشون نمونه های ذکر بکنیم و شاخص های ذکر بکنیم، به این ترتیب میشه: شاخص های دسته اول یعنی حوزه محرک های انگیزشی ایجابی، دو تا شاخص کلیدی داره. حالا انشاءالله در جلسات بعدی خواهم گفت که این شاخص ها خودشون دوباره زیر شاخص هایی دارن. یک شاخص، شاخص شجاعت، یک شاخص، شاخص عفت هست. یعنی ما در اون بخش محرک های انگیزشی سلبی بحث شجاعت رو داریم و در محرک های انگیزشی ایجابی بحث عفت رو داریم. من یه بار فهرست این شاخص ها رو خدمتتون میگم، ولی در ادامه توضیحات بیشتری رو تقدیم میکنم. در بحث شاخص های دسته دوم، یعنی اون شاخص های انگیزشی سلبی، که یعنی ما باید از اونها فاصله بگیریم، سلبی به این معنا، تهور هست و تحتک هست. من در این بخش اول یه تعبیری به کار بردم، گفتم در اون بخش شاخص های ایجابی، در اون بخش سلبیش میشه شجاعت. منظور من از اون سلبی بحث همون قوه غضب بود، یعنی وجه ایجابیش میشه شجاعت، ولی وجه سلبیش میشه تهور. چنان که وجه ایجابی قوه شهوت میشه عفت، وجه سلبیش میشه تحتک. لذا اینها میشن سلبی، یعنی نباید در وجود ما باشه به لحاظ الگوی پیشرفت اسلامی و سبک زندگی طراز اسلامی، در حالی که شجاعت و عفت باید در وجود ما باشه. اما در بخش معرفتی، شاخص اصلی در حوزه محرک های معرفتی نامعتبر، شاخص شیطنت هست که متأثر از قوه ادراکی وهم هست. و در بخش حوزه محرک های معرفتی معتبر، بحث تخصص و علم و عقل و وحی و شهود و اینها در واقع مطرح میشه. چنان که مثلا بحث خرافات هم اگر مطرح بشه در همین قسمت مطرحه، و یا هر گونه معرفتی که ما اون رو معرفت نامعتبر بدونیم. من یه توضیحی درباره این شاخص ها خدمتتون عرض کنم، بعد بحث رو انشاءالله به لطف الهی جلوتر میبریم. در مورد انسان در جلسات گذشته عرض کردم که لایه‌های وجودی متنوعی داره انسان. لایه‌های وجودی رو به طور خلاصه در سه عرصه توضیح دادیم، یعنی لایه وجودی عقل، نفس و بدن. این سه تا بود. این ویژگی‌هایی که عرض کردیم در ارتباط با این لایه‌های وجودی هست. ما در بحث عقل، خب وجوه مختلفی عقل داره که در اسلایدهای بعدی اون رو می‌بینیم. عقل هم جنبه هستی شناسی داره که اینجا بحث روح انسان مطرح میشه، هم جنبه معرفت شناسی داره و هم جنبه روش شناسی داره. ساحت‌های مختلفی داره عقل. ما از عقل در عرصه‌های مختلف میتونیم استفاده بکنیم. یک کاربرد دیگر عقل اینه که ما محرک‌هایی رو که در نفسمون وجود داشته باشه ساماندهی بکنیم با عقل. اگر ساماندهی با عقل بشند، تبدیل میشن به حکمت، عفت و شجاعت. خب اینها کدوم قوا بودن که به این ترتیب متحول میشن تحت تأثیر ریاست عقل؟ حکمت در واقع از وهم نشأت میگیره و ریشه میگیره. یعنی اگر وهم ریاست عقل رو بپذیره، انسان تبدیل میشه به حکیم، تبدیل میشه به بصیر. یعنی اینجا با ریاست عقل، ذیل ریاست عقل، اگر ریاست عقل اتفاق بیفته، وهم انسان به حکمت و بصیرت منتهی میشه. انسان میشه انسان حکیم. انسان حکیم انسانیه که کارش بر اساس حکمت هست، بر اساس خرد هست. اگر شهوت و میل ریاست عقل رو بپذیرن، منتهی میشن به عفت. انسان دنبال خواستنی های خودش میره، اما در چارچوب عقل، در چارچوب حدود الهی، در چارچوب قوانین و مقررات. دنبال ثروت میره، اما نه به هر قیمتی. نمیخواد مثلا خدای نکرده از طریق سرقت این ثروت رو به دست بیاره، نمیخواد از طریق رشوه این ثروت رو به دست بیاره، نمیخواد با اختلاس، با تصاحب اموال عمومی، با زیر پا گذاشتن حقوق مردم، با کلاه گذاشتن سر وراس و و و دیگر روش‌های نامطلوبی که وجود داره. چرا این اتفاق میفته؟ یعنی چرا فرد چون این اقدامی رو انجام میده، ریاست عقل رو بر قوه خواستنی‌های خودش میپذیره؟ چون انسان موحد شده، چون انسانیه که به آخرت ایمان داره. در واقع اگر بحث عقل بیاد و این قوا رو ساماندهی بکنه، چیزی که اتفاق میفته اینه که اینجا وحی هم ملازم هست. یعنی ما وحی رو داریم به اضافه ریاست عقل. خب قوه نفرت یا غضب و ناخواستنی هایی که داشتیم، این قوه اگر ریاست عقل رو بپذیره، ما رو میبره به سمت شجاعت. انسان میشه انسان شجاع. اما اگر اینها ساماندهی عقل رو نپذیرند، بلکه خودشون خودمختار باشن، یعنی ما اینجا بگیم که چون در نفس چه قوایی بود؟ این دوتا قوه بود دیگه. یه قوه شهوت بود، یعنی اون چه که ما میخواهیم، و یه قوه و محرک غضب بود. اگر ساماندهی بیفته دست خودشون، قوه شهوت یا قوه غضب خودشون بخوان خودشون رو مدیریت بکنن، اینجا اتفاقی که میفته اینه که ما در مورد اول، یعنی اونجایی که شهوت خودش ریاست خودش رو به دست میگیره، به تحتک و پرده دری خدای نکرده میبینیم انسان رسید. و در قوه غضب، اگه قوه غضب خودش ریاست وجود انسان رو به دست بگیره، به تهور فرد میرسه. یا البته عناصر مختلفی داره غیر از تهور، بحث‌های دیگری هم مطرحه، یعنی ممکنه که بره به سمت ظلم، بره به سمت سلطه، زورگویی بر دیگران. علت این که بعضی از انسان‌ها زورگویی رو، قلدری رو در پیش می‌گیرند، یا اگر همین بحث بره در سطح دولت، مثلا یک کسی مثل صدام در یک کشوری قدرت رو به دست می‌گیره، این چون انسانیه که قوه غضبیه ریاست وجودش رو در اختیار گرفته، شروع می‌کنه به حمله و تجاوز به پیرامون خودش. حالا در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، یعنی همین کتابی که اشاره کردم خدمتتون، در این کتاب حضرت امام مثالی که زده، به هیتلر مثال زده. دلیلش اینه که اون زمانی که این کتاب رو می نوشته، زمانی بوده که جنگ جهانی دوم برقرار بوده. اونجا امام می‌فرماید که اکنون که دارم این کتاب رو می‌نویسم، جنگ عالمگیر دوم در جریان هست و میگه ریشه این جنگ برمیگرده به اینکه یک کسی مثل هیتلر ریاست قوه قضاییه رو بر وجود خودش و در نتیجه بر کشور آلمان حاکم کرده. من در ادامه ان شاء الله توضیح بیشتری درباره اینها خواهم داد.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. این موضوع رو می‌خواهیم امروز یه قدری بحث کنیم. رفتار اجتماعی، شیوه زیستن، اینها عبارت اخرای یکدیگره. این یک بُعد مهمه. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت بدیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهمه. بنابراین مسئله مسئله اساسی و مهمی است. بحث کنیم درباره این که در زمینه سبک زندگی چه باید گفت، چه میتوان گفت.
خب برگردیم به عنصر سوم. در این قسمت هم همینطوره، یعنی در واقع اون چه که در بحث نیازهای جسمی انسان مطرحه، این نیازهای جسمی در تأثیر اون چیزی که در ساحت نفس یا در ساحت عقل اتفاق میفته. یعنی اگر عقل ریاست وجود انسان رو به عهده گرفته باشه، ما به سمت و سوی میریم که در تأمین نیازهای جسمی خودمون اصول شرعی و عقلی رو رعایت میکنیم، و اگر در مسیر عکس این رفته باشه خیر. اینه که سه نوع تربیت هم مطرح میشه، یعنی در مورد انسان حتماً بحث تربیت مطرحه که انسان بتونه از اون رفتارهای غریزی اصطلاحاً فاصله بگیره. یعنی اگر کسی ریاست وجود خودش رو بسپره به نفس، ما میگیم این رفتارهاش غریزیه. اما اگر بسپره به عقل، میگیم رفتارهاش تدبیری شده. پس یه به اصطلاح انواع رفتار در انسان میتونیم بگیم داریم. رفتارهای تدبیری و رفتارهای غریزی. خب رفتار تدبیری یعنی اون که میاد از حوزه علم و عقل و وحی تأثیر میپذیره. رفتارهای غریزی جاییه که نفس حاکم شده، هرچه نفس میگه ما به دنبالش میریم. خب این رفتارها منشأش تربیته، یعنی باید ببینیم چه نوع تربیتی انسان شده. هم ما احتیاج داریم به تربیت عقلی، که وقتی ما میگیم تربیت عقلی، تربیت دینی هم در تربیت عقلی هست. چون در تعبیر دینی اگر انسانی قوه عاقلش به شکوفایی برسه، عقلانیت بر وجودش حاکم بشه، خالق خودش رو میشناسه، خدا رو میشناسه، در پیوند و ارتباط با خدا قرار میگیره. چون میگیم العقل ما عبد به رحمان، عقل اون چیزیه که ما به کمک او خدا رو عبادت میکنیم. پس تربیت عقلی، تربیت دینی، تربیت اخلاقی، یعنی برای اینکه مدیریت نفس ما ریاست عقل رو بپذیره ما احتیاج به تربیت اخلاقی داریم که اصطلاحاً میگیم فضائل بر وجود انسان حاکم بشن، رذائل از بین برند، رذائل از وجود انسان خارج بشن. یا چیزی که در این حدیثی که الان داریم بحث میکنیم آمده، فضائل همان جنود عقل هست، رذائل بهش گفته میشه جنود جهل. اینجا جهل به معنای بیسوادی نیست، جهل یعنی هم رذائل، یعنی حرکت غریزی میشه حرکت جاهلانه، در واقع در تعبیر حدیث و قرآن حرکت‌های جاهلی یعنی حرکت‌هایی که بر اساس غرایز داره صورت میگیره، تربیت اونجا اتفاق نیفتاده. و سوم تربیت قانونی هست، تربیت فقهی و قانونی، یعنی فرد یاد بگیره که بر اساس احکام شرع عمل بکنه و بر اساس قوانینی که در جامعه وجود داره. خب حالا ما با این توضیح برمیگردیم به اسلایدها و بحث رو بر اساس اون چی که در اسلایدها داریم یه بار دیگه مرور میکنیم. در شاخصهای دسته اول، یعنی حوزه محرک‌های انگیزشی ایجابی، از انسان خواسته میشه که شجاع باشه و عفیف باشه، پاک دامن باشه. در بحث شاخصهای دسته دوم، یعنی حوزه محرک‌های انگیزشی سلبی، از انسان خواسته میشه که از تهور و تحتک، پرده‌دری، دوری بکنه. تهور هم یعنی اینکه بدون مبنا انسان خودش رو به خطر بندازه. در شاخصهای دسته سوم، یعنی حوزه محرک‌های معرفتی نامعتبر، تعالیم اسلامی از انسان می‌خواد که از شیطنت و فریب دادن دیگران و فریب خوردن خودش اجتناب بکنه. شیطنت میگن به خاطر اینکه فریب و مکر کار مهم شیاطین هست، کار مهم ابلیس بود در لغزش انسان. و در شاخصهای دسته چهارم، یعنی حوزه محرک‌های معرفتی معتبر، از انسان خواسته میشه که بر اساس تخصص، علم، عقل، وحی و تجربه عمل بکنه. با توجه به اون چه که گفتیم میریم و انواع الگوها رو، فهرستش رو خدمتتون تقدیم میکنم. انشاءالله در جلسات آینده یه مقدار در مورد محتوای این الگوها هم ما صحبت میکنیم. به طور کلی ما میتونیم از دو دسته الگو یاد بکنیم، یکی الگوهای آخرتگرایانه و دسته دوم الگوهای دنیاگرایانه هست. در این بحثی که داریم با مبنای معرفتی و نظری که حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل مطرح کردند خدمتون بحث رو من میگم، در الگوهای دنیاگرایانه کثرت مشاهده میشه و تنوع مشاهده میشه، در الگوی یا الگوهای آخرتگرایانه ما تنوع رو داریم ولی کثرت رو نداریم. یعنی الگوی نبوی با الگوی علوی یا الگوی مهدوی اینها تنافی ندارن، اینها مغایرتی با هم ندارن، بلکه به لحاظ درجات ما میتونیم بگیم که بعضی هاشون به لحاظ مقام تحقق تحققشون قوی تر بوده یا ضعیف تر بوده، ولی اصل الگو در واقع تفاوتی پیدا نمی‌کنه. همه این الگوها یا اونچه که ما الان در جمهوری اسلامی، در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دنبال می‌کنیم، اسم این الگوها رو می‌گذاریم الگوهای عاقلانه عادلانه. حالا توضیح خواهم داد که عاقلانه چرا میگیم، عادلانه چرا میگیم. اینجا سبک زندگی که متولد میشه، سبک زندگی عاقلانه هست. اگر عاقلانه بود به لحاظ معرفت و نظر و هستی شناسی، به لحاظ عمل هم عادلانه میشه. حالا عدالت هم که اینجا میگیم البته انواعی داره، ولی یه تقسیمش عدالت به خود، به هم نوعان و به دیگر موجودات، به طبیعت و امثال اینهاست. در الگوهای دنیاگرایانه این الگوها خودشون به دو باز دسته تقسیم میشند. یکی الگوهای بسیط دنیاگرایانه که سه دسته هستن: الگوهای منفعت گرایانه، الگوهای سلطه گرایانه، الگوهای فریب گرایانه. بر اساس اون محرک های معرفتی که عرض کردم این تقسیم صورت گرفته. یعنی الگوهای سبک زندگی منفعت گرایانه در جایی اتفاق میفته که محرک های وجودی انسان امیال انسان باشه. الگوهای سلطه گرایانه جایی اتفاق میفته که محرک‌های انگیزشی انسان، محرک‌های انگیزشی مربوط به حوزه قوه غضبیه باشند. و الگوهای فریب گرایانه، حیله گرایانه به اصطلاح تو حوزه سیاسی میگیم الگوهای ماکیاولیستی، اینها زمانی اتفاق میفتن که وهم و اون محرک‌های معرفتی نامعتبر مبنای حرکت انسان قرار بگیره. دسته دوم از همین الگوهای دنیاگرایانه الگوهای ترکیبی دنیاگرایانه هست. یعنی این محرک‌ها، منفعت، سلطه، فریب، گاهی با هم ترکیب میشن و با هم انسان رو به حرکت در میارن، جامعه انسانی رو به حرکت در میارن، یک دولت رو به حرکت در میارن، یک خانواده رو به حرکت در میارن. سطوح مختلفی داره. بر اساس ترکیب یکی میشه الگوهای منفعت گرایانه سلطه گرایانه، یعنی ترکیب اول و دوم با هم ریاست وجود انسان رو به دست بگیرند. یکی میشه الگوهای منفعت گرایانه فریب گرایانه که الگوی اول و سوم با هم ترکیب شدن. یکی میشه الگوهای سلطه گرایانه فریب گرایانه که از ترکیب دو و سه حاصل شده. آخری از همه خطرناکتره، یعنی نه تنها پیشرفتی به وجود نمیاره، بلکه باعث ناامنی میشه، باعث تهدید برای بشریت میشه. الگوهای منفعت گرای سلطه طلب فریب گرایانه، یعنی اینها هم از ابزار منفعت گرایی استفاده میکنن، تمام اقداماتشون بر اساس منافعشونه، قطع نظر از این که بر سر دیگران چی میاد. دوم سلطه طلبن، میخوان بر جوامع دیگه و آدم‌های دیگه مسلط بشن. و سوم این که مکارن، فریبکارن و میخوان که سر دیگران کلاه بگذارن در ساحت فردی و در ساحت کلان و ملی و کشوری. میخوان که کشورهای دیگر رو مورد سلطه قرار بدن. ما انشالله در جلسات بعدی بحث رو پیگیری خواهیم کرد. سعی میکنیم یه مقدار این شاخصهای کلان رو ریزتر بکنیم، جزئی تر بکنیم و به شکل مصداقی با هم گفتگو بکنیم. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق بده، کمک بکنیم به طراحی و تدوین سبک زندگی مبتنی بر عقل و دین و علم و تجربه و به اون چی که میخواهیم به گونه ای برسیم که باعث آزار و آسیب به دیگران نشه، باعث ضرر زدن به دیگران نشه، کشور ما رشد بکنه، دیگران هم رشد بکنن، ما خودمون رشد بکنیم، دیگران هم رشد بکنن، از پیشرفت دیگران باید خوشحال بشیم، خودمون هم دنبال پیشرفت باشیم. در پناه خدای مهربان باشید. از توجه شما به این بحث سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.